한계
젠다기
دلی که معرفت کسب داغ را گم کرد، شناسنامه گلهای باغ را گم کرد. کسی که نام عزیز تو را ز خاطر برد، کلید پنجره رو به باغ را گم کرد. هر آن که بی تو سفر کرد، طعمه موج است، چرا که در شب طوفان چراغ را گم کرد. مرا به سمت خیابان سبز عشق ببر، دلم نشانی آن کوچه باغ را گم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و مهربان که همیشه یاریگر ماست.
سلام و عرض ادب داریم خدمت یکایک شما شنونده های عزیز و مهربان آهنگ زندگی مردم شریف و خونگرم افغانستان و مردم شریف و دوست داشتنی ایران. خوشحالیم که امروز هم توفیق داریم در کنار شما و در جمع شما هستیم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان، روز شما بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با برنامه امروز و انشالله که فرصت همراهی ما را داشته باشیم.
با اتفاق جمع همکاران ما در اتاق فرمان و در داخل استدیو امروز هم خدمتگزار شما هستیم و شما هم لطف کنین بر ما پیامک بفرستین، برنامه خودتان هست، ارتباط بگیرین و پیام بفرستین و صدای گرمتان رو به ما منتقل بکنین.
0794-71-71-44 شماره افغانستان ماست و 3800-226 شماره ایران برای پیامک، و شماره تلگرام رادیو هم 0920-878-2012.
و اما سایت پارسودی هم در خدمت شما دوستان عزیز هست، parsudi.com/dari که میتونین به این سایت برین و برنامه‌های مختلف رادیو دری که علاقه‌مند هستین انتخاب کنین و گوش کنین.
دوستان عزیز، امروز دومین روزی است که در ایران عزای عمومی هست به مناسبت درگذشت یار دیرین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی و همچنین همراه و همکار و یار دیرین رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای، یعنی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی. و امروز مراسم تدفین این عزیز سفر کرده در شهر تهران در حال برگزاری است همین لحظه، و کوشش میکنیم اگر فرصتی فراهم شد نماز که در مراسم تشییع اقامه خواهد شد توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی از برنامه پخش بکنیم، و انشالله که به هر حال بزرگان خود، عزیزان خود، شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی جهان اسلام را بهتر بشناسیم، از جمله این شخصیت بزرگه که خدمات خیلی شایان و زیادی برای عالم اسلام داشتن و موضع خیلی خوب و مهربانانه و همراه با همدلی داشتن در قبال مردم افغانستان.
خوب شنونده ارتباط گرفتیم با باقر جان ایدری در شهر مزار شریف. سلام بر شما و روزتان بخیر.
با نام یاد خدای متعال معمر می سلام ادب احترام دارم خدمت شما خواهر عزیز و بزرگوار و آقای عطایی عزیز و همکارای محترم شما. در گذشت فقیه بزرگ آیت الله هاشمی رفسنجانی را به شما و مقام معظم رهبری و ملت عزیز و بزرگوار ایران تسلیت هستیم.
تشکر، سلامت باشین. تشکر از ابراز همدردی شما با باقرجان ایدری عزیز. چه گفتنی دارین از زندگی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی و اگر نکته‌ای به خاطرتان هست از شما میشنویم.
خب تا جایی که ما معلومات داریم و بالاخره از طرف شنیدیم از بزرگا، ایشان یکی از یاوران نزدیک حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و یار دیرین امام و مقام معظم رهبری بودند. شخصیت های برجسته‌ای که بالاخره در پیروزی انقلاب اسلامی در بنیانگذاری جمهوری اسلامی نقش مهمی را ایفا کردند و به هر حال دوبار به صورت رئیس جمهوری اسلامی ایران و دوباره به عنوان رئیس پارلمان مقاومت در دوران دفاع 8 سال دفاع مقدس نقش خود ایفا کردند. خدمات زیادی را به جمهوری اسلامی و به نظام مقدس انقلاب انجام دادند و وظایف خیلی زیادی را انجام دادن و مدت افتادار بودن در طول عمر با برکت شد.
تشکر، سلامت باشین. به نکات خوب اشاره کردین. خدا حفظ بکنه همه بزرگان ما را که مصدر خدمتی میشن برای مردم و برای کل مسلمین جهان. تشکر باقر جان ایدری عزیز. اگر نکته دیگه ای دارین در خدمت شما هستیم.
دیگه موضوع برنامه می هفته حرکت است. ما ملت افغانستان هم در مرحله حساسی قرار داریم. بالاخره جنگ و ناامنی و خب نابسامانی هنوز به طور کامل پایان نیافته. بالاخره ای یک حرکت عمومی را به نظر من می طلبه، به دلیلی که هم ملت هم مردم و دولت بالاخره باید در قسمت کارهایی را انجام بدن و همیشه فعال باشن تا ای که یک صلح و امنیت سر تا سر افغانستان برقرار شد.
بله، انشاءالله که همیشه حرکت به سمت خوبی ها باشه، به سمت مهربانی ها و به سمت پیشرفت و رشد و ترقی انشاءالله برای ملت خوب افغانستان.
زنده باشین. من خیلی علاقه به سرودای انقلابی دارم. اگر یک سرودای دوران انقلاب اگر امکانش باشه با ما پخش بکنین از طریق برنامه شما خواهر عزیز. زنده باشین. بزرگواران سلام برسانین. خدا حافظ.
خدا تشکر میکنیم از باقر جان حیدری و از یکی که شما شنونده های عزیز که پیام فرستادین، من جمله عبدالله جان لعلی که آیت های شما زحمت پیام میشانه بکشین.
بله، آقای عبدالله لعلی، هم مناسبت دیروز را که سال روز وفات کلمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بود را تسلیت گفتن به شما شنونده های عزیز و هم در گذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی را به ملت شریف ایران و به شما دوستان عزیز تسلیت گفتن.
خب باقر جان حیدری یک آهنگ خواسته بودن از سرودهای دوران پیروزی انقلاب اسلامی و دوره مبارزات فداکارانه ملت ایران که خب بله. واقعا از دست رفتن حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی هم که یکی از مبارزین با پشتکار دوران انقلاب اسلامی بود و از کسایی بود که واقعا لحظه به لحظه در کنار امام بودن، در کنار مردم بودن.
بله.
خاطرات سالهای انقلاب اسلامی، سالهای مبارزات مردم در ذهن آدم زنده میکنه. آهنگ آماده هست و درخواست باقر جان حیدری که تقدیم حضور شما میکنیم. Oh,
که تا آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید. آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید.
خب این هم یکی از سرودهای بسیار خاطر انگیز که یاد شهیدان را هم زنده کرد و انشالله که کسایی که تلاش کردن و زحمت کشیدن و از جان گذاشتن بر انقلاب اسلامی همیشه مورد قدردانی قرار بگیرن و یادشان در ذهن ما و خاطراتشان و فداکاری هایشان هیچ وقت فراموش نشوه.
انشالله. خانم باید
بله.
آیا علم اینجاد پشت خط هستم؟
بله.
یه ما مطلبی رو عرض کنم.
بله خب بفرمایید شما. خب. نکته
حالا صحبت میکنیم با جناب علمی نژاد و اگر فرصتی شد باز مطلبی را که آماده کردم خدمت دوستان عزیز شنونده عرض خواهم کرد. جناب حاج آقای علمی نژاد استاد محترم سلام عرض میکنم. خدمت
سلام بر شما. روزتان بخیر.
سلام بر شما و همکاران و شنوندگان محترمتون.
استاد علمی نژاد امروز روزی است که مراسم تدفین و تشییع و تدفین حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی برگزار میشه و به هر حال یکی از شخصیت های بزرگ عالم اسلام از بین ما رفتن، شخصیتی که هم در ایران خیلی جایگاه و پایگاه داشت و هم در بین مسلمانان کشورهای مختلف از جمله در افغانستان. شما هم گویا سابقه همکاری در ارتباط با بعضی مسائل قرآنی رو با حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی داشتید، میشه در این ارتباط یک مقدار صحبت بکنید درباره شخصیت ایشان و درباره کاری که انجام میدادین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که فرمودید حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی رضوان الله تعالی علیه چهره بسیار برجسته‌ای در نظام بوده، جنگ رو اداره کرده، کشور رو به عنوان وزیر کشور اداره کرده و جنبه‌های سیاسی ایشون در دنیا خیلی شناخته شده بوده و البته مظلومیت هایی هم داشته. من به همین جنبه‌ای که شما اشاره کردید بپردازم. بله، ما جمعی از قرآن پژوهانی که در مشهد بودیم، زیادی هم در قم، با ایشان یک نوع همکاری جدی در نگارش تفسیر راهنما داشتیم که فعلا در 21 جلد چاپ شده. کتاب بسیار مهمی است. میخوام بگم که از چیزایی که در مورد آقای هاشمی مغفول قرار گرفته همین جنبه علمی و قرآن پژوهی ایشان است.
بله،
خطبه هایی که ایشون میخواند با اتکاب قرآن کریم بسیار عمیق بود و گاهی خیلی امید بخش. بعد از شهادت 72 تن وقتی ایشون آمدن آیات قرآنی و شهادت حمزه رو مطرح کردن، مردم رو آرامش دادن. این کتاب رو ایشون در زندان با امکانات کم نوشته بودند و یک قسمت هایی رو هم جناب آقای معادی ها همکاری کرده بودند، 20 دفتر 200 برگی. و این تفسیر با همه تفاسیر دیگه تفاوت داره. یک تفسیر ویژه محققین هست، به صورت خالص مطالب قرآنی فیش شده و به صورت جمله جمله مطالب قابل استفاده از آیات، و قرار بوده که این مبنای یک فهرست موضوعی برای قرآن باشه به نام کلید قرآن.
بله،
بعدها این تفسیر کامل شد و سبب شد که نسلی از قرآن پژوهان جدید هم در کنار این کار پرورش پیدا بکنن. در یک جلسه ای که محققان این کار با عده‌ای از دوستان دفتر تبلیغات اسلامی محضر جناب آیت الله هاشمی رفسنجانی بودیم، مرحوم آیت الله معرفت هم حضور داشتند. آیت الله معرفت هم جزء این کار بودن، بنده جزء گروه تحقیق و جزء گروه کنترل بودم. در گروه کنترل کارهای دیگه گاهی پیش می آمد با گروه ها اختلاف نظر پیدا می کردیم، بعد به داوری، دو نفر داور بوده که مرحوم آیت الله معرفت، یکی هم مرحوم صالحی نجف آبادی رضوان الله تعالی علیه ما. آی معرفت مفصل ترین کتاب علوم قرآن رو نوشته به نام التمهید. در اونجا ایشون در سخنرانی که در حضور مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی فرمودن صحبت کردن، یک نکته ای که فرمودن با شگفتی، فرمودن در تمام این دفاتر من وقتی نگاه کردم یک مطلب پیدا نکردم که اشتباه باشه و ربطی به آیه قرآن نداشته باشه و نسبت داده شده باشه به آیه ای از قرآن. یک آدم کارشناس متخصصی در اون حد. و این تفسیر الحمدلله بر اساس همون کار جناب آقای هاشمی رفسنجانی در بیرون کار شد. حدود 70 نفر روی این کار کردیم که چند نفری از مشهد بودیم، از علمای افغانستان آیت الله هاشمی اروزگانی، جناب حجت الاسلام و المسلمین فصیحی غزنوی، مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای موسوی مبلغ، تعدادی از دوستای دیگه هم که الحمدلله الان هستن، جناب آقای سید موسای صدر استاد بزرگوار و حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم سجادی. در این کار شگفتی های عجیبی بود، یعنی خیلی کار شد. این دوستان تفاسیر رو مطالعه میکردن، پیش برداری میکردن با همین هدف. بعد این کتاب مبنای کتاب دیگری قرار گرفت که فکر میکنم در جهان اسلام نه این تفسیر نمونه داره در نوع خودش با هدف خاص خودش و نه اون کتابی که بر مبنای این نوشته شده.
بله،
اسم اون کتاب هست فرهنگ قرآن، 33 جلده، یعنی 33 جلده قطور. شما هر موضوعی را که بخواهید در قرآن بررسی کنید، فرض کنید مسائل اجتماعی، خانواده، تقوا، ایمان، بهشت، جهنم، در اونجا از روی فهرست مطالعه میکنید، اونجا آیات رو دسته‌بندی کرده دقیق، شما میتونید بر اساس او
حتی تحقیق دانشگاهی ترتیب بدی. آیاتش رو اون قسمت مستند رو آورده حاصل بندی کرده ولی بحث نکرده دیگه، خالص درباره تقوا، آثار تقوا، انواع تقوا، مثلا خانواده، عوامل استحکام خانواده، عوامل فروپاشی خانواده، داوری بین زن و شوهر، مثلا اینطوری. این کتاب کتاب بسیار مهم نیست. البته خطبه های نماز جمعه آقای هاشمی رفسنجانی رضوان الله تعالی علیه هم خودش بسیار بحث‌های جالبی داره. یک بار ایشون شایعه از دیدگاه قرآن رو بررسی کردن که مستقل چاپ شده، عدالت اقتصادی رو خیلی جدی بحث کردن،
بله،
مسائل ازدواج و خانواده رو، که این جنبه رو من فکر میکنم نه مقفول نمانده اما خیلی محدوده، یعنی علما فقط، متخصصین فقط اطلاع دارن، عامه مردم خیلی اجنده علمیشون اطلاع ندارن.
بله استاد علوی نژاد، ببخشید صحبت شما قطع شد، معذرت میخوایم.
نه قطع نشد صحبت.
بله عرض به خدمت شما که دیشب یا پریشب که حالا خبر درگذشت آیت الله هاشمی منتشر شد، یک مصاحبه کوتاه دیشب به نظرم ازش گذاشتن که در تلویزیون ایران، که یک جایی گفت که هر وقت موجی ازش پرسید که خب هر وقت شما دچار نگرانی میشدین، دچار سردرگمی میشدین، دچار استرس میشدین، با این مشاغل مختلف و گرفتاری مختلفی که داشتین چه کار میکردین؟ ایشان جواب دادن که من به قرآن پناه میبردم و قرآن میخوانم، قرآن آرامش عجیبی به من میبخشید وقتی که دچار مسائل و مشکلات و درگیری های روحی روانی بودم و آرامش از من گرفته شده بود.
ایشان حافظ 20 جلد قرآن کریم هم بود، 20 جزء قرآن را از حفظ داشته ایشان.
بله بله.
ایشان هم خیلی به قرآن معتقد بود، هم خیلی آگاهی قرآنی داشت.
بله.
و به همین دلیل در جنگ، در اداره کشور، در دوران سازندگی که ایشون به سردار سازندگی معروف شد، در ولایت پذیری و تبعیت از رهبری، حتی جاهایی که اختلاف داشتن، وقتی صحبت شده بود در حضور ایشون و رهبری، نظر رهبری و ایشون تفاوت داشت، رهبر فرموده بودن خب من نظرم اینه، از نظرم بر نمیگردم، شما هم نظرتون اینه، پس چیکار کنیم؟ چون تبسم کرده بودن، گفته بودن چه کار معلوم است، نیاز به بررسی نداره، شما رهبرید، شما ولی فقیهید، اختیار هم قانونی هم شرعی مال شماست، نظر شما رو اعمال میکنید. به این دلیل ایشون یقینا این یک چیز عمومی است دیگه، مال همه مسلمان ها، منتها اون کسی که با قرآن آشنا باشه وقتی به قرآن پناه میبره، متناسب با نیاز، متناسب با بحران موقعیت، متناسب با نیازهای روحی، آیاتی رو که مورد نیاز هست بخونه، طبیعتاً آرامشی پیدا خواهد کرد، همونطوری که در آیات آخره سوره رعد آمده الا به ذکر الله تطمئن القلوب، وقتی آدم به یاد خدا بیاد، کسی که معتقد به خدا هست در هر سختی و بحران طبیعتاً آرامش پیدا میکنه. شعارم نیست دیگه، این شاگردان ایشون همین درس رو از ایشون گرفتن.
بله استاد علوی نژاد، یک مقداری برگردیم و صحبت بکنیم درباره آیت الله هاشمی رفسنجانی و افغانستان. ایشان در ارتباط با افغانستان چه موضوعی داشتن و چه کارهایی در ارتباط با افغانستان کردن؟
در رابطه با افغانستان طبیعتاً سیاست‌های دو نوع سیاست وجود داشت، یکی سیاست هایی که مربوط با دولت افغانستان بود.
بله.
طبیعتا تا سال 71 دولت افغانستان از نظر دولت جمهوری اسلامی دولت مزدور و دست نشانده بود و به رسمیت شناخته نمی شد. روابط گسترده‌ای با دولت و رژیم خلقی کمونیستی ایران نداشت.
بله.
از این جنبه که سر جای خودش، بعد از 71 هم که مجاهدین سر کار آمد، کل نظام سیاستش همکاری با افغانستان و کمک به افغانستان بوده. یک جنبه مهاجرین بود. در رابطه با مهاجرین در زمان ریاست جمهوری مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، مهاجرین جزء این ملت به حساب می آمدن. اگر کوکنی بود، اگر به اصطلاح امروز این چیزایی که سوبسیدها رو به صورت نقدی میدن به اصطلاح یارانه ها رو، در اون زمان به صورت کوپن بود.
بله.
اون کوپن ها رو مهاجرین هم دریافت میکردن. اما از همه مهمتر این بود که ایشون گاهی در نماز جمعه به عنوان تقدیر، به عنوان تحسین از مهاجرین یاد میکردن. گاهی جوانهای ایرانی رو مقایسه میکردن، گفتن ببینید این همه افغانی در اینجا هستن کار میکنن، چون غیرت کار دارن، همت دارن، هیچ کس شکایت نمیکنه که کار نیست، شما شکایت میکنید که کار نیست. و حتی یک باری هم که در مجلس، وقتی که ایشون رئیس مجلس بود، یکی دو نفر از نماینده های مشهد طرح بسیار وحشتناکی رو با دو فوریت به مجلس دادن که شما تصمیم بگیرید که کل مهاجرین جمع بشه در چند منطقه محدود به عنوان اردوگاه. حالا با چند نفر به دلیل همون روابطی که بود بهشون پیام دادیم، درخواست کردیم که واقعیت ها رو درباره مهاجرین در نظر بگیرنشون، کاری کردن که اصلا اون دو فوریت هم رأی نیاورد. و بعد اون لایحه پیشنهادی که کرده بودن اون دو نفر نماینده، اصلا اون دیگه بحث نشد در مجلس.
بس.
یعنی متقاعد کرده بودن اونا رو که دیگه پیگیری نکنن طرح خودشون. مهاجرین در اون زمان یه جوری جزء مردم به حساب می آمدن. در اون دوره ای هم که مرحوم هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری رأی نیاوردن و رئیس جمهوری به دست کسی دیگه ای افتاد، کسی که علیه مهاجرین موضع خیلی جالبی نداشت، ایشون در به اصطلاح تبلیغات ریاست جمهوری خود فرموده بود باید در نظام جمهوری اسلامی کسانی هم که در ایران زندگی میکنن مواهب و نعمتها سر سفره اونا هم بره، ما برای اونها هم کاری خواهیم کرد. در حالی که بعد یا در تبلیغات میگفتن که مهاجرین رو چه کار میکنیم، محدود میکنیم فلان، ایشون در تبلیغات ریاست جمهوریشون فرموده بودن که اونایی هم که ایرانی نیستن در ایران زندگی میکنن از یارانه ها و سوبسید ها و امکانات باید بیشتر بهره مند شوند.
بله. در کل پس میشه گفت که یک موضوع خیلی مثبت و خیلی جانبداران داشتن نسبت به کل مردم افغانستان، از جمله مهاجرینی که در ایران بودن.
بله بله، همینطوره. خیلی مشخص بود.
بله.
خب تشکر، آیت هیچ مصادیق
نه خیر نه خیر.
سپاس از شما جناب آقای علوی نجات، خیلی لطف کردین، نکات خیلی خوبی را مطرح کردین و درود خدا و روح بزرگ حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی که همه مهربانی هایشان و همه خوبی هایشان در یاد و ذهن همه مسلمانان جهان، مردم ایران و بخصوص مردم افغانستان ان شاء الله ماندگار خواهد بود. تشکر از شما.
من یک نکته ای را اضافه کنم با اجازه شما.
خواهش میکنم، بفرمایید.
خدمت شما عرض بشه، من پریشب که خبر رحلت ایشون رو شنیدم هرات بودم. من یک دو سالی هست هرات دروس خارج فقه و اصول اونجا راه انداختیم، در خدمت هموطنها هستیم.
بله.
یک کسی زنگ زد که اخبار رو نگاه کردی؟ گفتم چه خبره؟ وقتی اخبار رو نگاه کردم رحلت ایشون رو، یعنی صرفا به عنوان عالم دینی نبود برای من، روابط عاطفی هم اینطوری بود، تا ساعت دوی شب ساعت نگاه میکردم خوابم نمی برد از بس تأثیر مصیبت باری داشت روی ذهن من. از خداوند برای ایشون آمرزش، مغفرت و علو درجات خواستم.
بله.
تشکر از شما که این فرصت رو به من.
سلامت باشید. یقینا همین وضعیتی که شما داشتین برای خیلی های دیگه هم بود و شبی که خبر اعلام شد، و خب هنوزم متاسف هستیم، هنوزم بهت زده هستیم و هنوز هم نمیشه باور کرد که دیگه
ناباورانه.
بله بله. حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی بین ما نیست.
بله. سپاس، یعنی جایشان در دل مردم هست، در دل مردم تانستن با رفتار خوبشان و با اقدامات نیکشان راه باز کنن و جا داشته باشن.
درست.
سپاس حضرت استاد علوی نژاد و خدا نگهدار شما.
خدا حافظ و ناصر.
خدا نگهدار. خوشا که خط عبور تو را ادامه دهیم، خوشا که خط عبور تو را ادامه دهیم، شعاع چشم تو را تا خدا ادامه دهیم. دوباره خواب شب شوم را بیا شوبیم، برغم خوف و خطر جاده را ادامه دهیم. بیا به سنت پیشینیان کمر بندیم، که یاز پای درآییم یا ادامه دهیم. شکست کشتی دریا دلان اگر در موج، از آن کرانه که ماندند ما ادامه دهیم. اگر ز مرز زمین و زمان فرا رفتی، تو را در آن سوی جغرافیا ادامه دهیم. اگرچه عکس تو در قاب تنگ دیده شکست، تو را با وسعت آینه ها ادامه دهیم. تو آن قصیده شیوای ناتمامی، کاش به شیوایی که بشاید تو را ادامه دهیم. ده و 32 دقیقه با وقت افغانستان هست و همچنان از آهنگ زندگی رادیو دری صدای جمهوری اسلام ایران در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. ارتباط گرفتیم با مشاور خانواده، کارشناس خوب آهنگ زندگی، آقای دکتر مروارید. سلام بر شما و روزتان بخیر.
استاد سلام خدمت شما.
منم عرض ادب و سلام خدمت شما، همه بزرگواران شنونده دارم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین آقای دکتر، آماده هستین بر طرح سوال؟
بله بله، خدمت شما هستم.
بله، یکی از شنونده خوب ما که همیشه پیام میفرستن برای برنامه نوشتن که دختری هستم 18 ساله، با پسری در ارتباط هستم، اوایل با قول ازدواج با من ارتباط برقرار کرد و حالا بعد از مدتی با من قطع ارتباط کرده، اگرچه که در طول این مدت رابطه احساس کردم که آدم بددهنی هست، ولی مرا علاقمند به خود ساخته. روح روانم درگیرش شده و حالا دلم میخواد که دوباره با من ارتباط بگیره. در خدمت شما هست.
خواهش برم. خدمت این دختر خوبم عرض کنم که خب ازدواج بحثش بسیار مفصلتر از بحث فقط دلبستگی هست و در حقیقت به نوعی وابستگی.
بله.
چرا؟ چون شما میخواید برید بنایی رو ایجاد بکنید که انشاءالله 40-50 سال کنار همدیگه حداقل با آرامش باشید، احساس خوشی داشته باشید و فرزندان سالم تربیت کنید.
بله.
به همین دلیل من میخوام به چنین بنایی رو بسازم، نمیتونم سهل‌انگار باشم در انتخاب پای ریزی زندگی خودم. خب طبیعتا پسر وقتی میخواد به دختر نزدیک بشه و میخواد ارتباط ایجاد کنه، یکی از مسیرها اینه که بیاد بحث وعده چی رو بده؟
ازدواج
رو بده. ما همیشه تو همین برنامه اشاره کردیم که دختر خانم ها خصوصا خیلی مواظب باشن که پسری که قصد ازدواج داره به هیچ عنوان در حقیقت تمایل به ارتباط و نزدیک شدن به فرد پیدا نمی کنه، بلکه جدی میشه در خواستگاری. و پسرهایی که میتونن ارتباط رو با دختر ایجاد کنن، بعد یواش یواش یک حالت زدگی و دور شدن پیدا میکنن.
بله.
چون ما طبیعتا همیشه میگیم که دختر نازه و پسر چیه؟ نیازه. در حقیقت دختر باید خواسته بشه، بنابراین باید به سادگی دم دست قرار نگیره، خودشو در اختیار یک پسری قرار نده، به لحاظ وقت گذاری و مدام کنارش بودن و هر لحظه که این بخواد و اراده کنه ببینش. خصوصا وقتی که ما روابطی میشه خارج از روابط خانواده شکل
میگیره.
اما پس شما یک شناختی هم پیدا کردی که خوب بددهنه. خب این شناخت شناخت کمی نیست، شناخت فوق العاده مهمیست، چون فرد همین چیزی که هست تو زندگی وقتی وارد بشینی بددهنیشو با خودش خواهد داشت.
و کسی که نمیتونه دهنشو کنترل کنه، خشمشو به صورت در حقیقت بد کلامی بیرون میریزه، ممکنه خدای نکرده بعد خشمای فیزیکی هم از خودش شروع کنه بروز بده، شما تازه بعضی از ویژگی‌هایی که هنوز نمیشناسی بشناسی. اما این که اشاره کردی حالا من دلبسته شدم و اذیتم، خب طبیعتاً ببین عزیز من، ما هر چیزی که خودمون عادت بدیم بعد که میخوایم ازش دور بشیم اذیت میشیم. شما بحث اعتیاد چرا افراد رو اذیت میکنه؟ اعتیاد چیز خوبیه، همه میدونن بده. شما حتی با یک معتادم که صحبت بکنی نمیگه کار من خوبه، خودش هم میدونه کارش غلطه ولی میگه نمیتونم. چرا؟ چون عامله وابستگی غیر منطقی ایجاد کرده. و شما هم الان در حقیقت با این عادتی که تو ذهنت داری مدام پسر رو مرور میکنی، مدام خودت رو در رویا کنار پسر قرار میدی، گاهی حتی ممکنه تخیل ایجاد بکنی که اگر چه خوب میشه من رو ازدواج کنیم، بعد شروع کنی رویا پروری کردن. ها اینها به صورت ذهنی تو رو وابسته تر میکنه. به همین دلیل چون شما هدفت مهمتر هست، ازدواج هدفت این نیستش که فقط یه وصال فیزیکی پیدا بکنی، هدف اینه که تو انشالله بتونی یه زندگی پیدا بکنی که به خوشبختی برسه و وصال خوشبختی و آرامش داشته باشی. من خواهشم از اینه که حتما تنهایی با خودتو کم کن. لحظاتی که این فرد میخواد تو ذهنت بیاد بلافاصله خودتو درگیر یک فعالیتی بکن، حواستو پرت بکن و به گونه ای سعی کن که به آسیبهایی بپردازی که اگر این ازدواج شکل بگیره. به نظر من تو برو خدا رو شکر بکن که قبل از اینکه مسئله شما جدی بشه شما یک حداقل شناختی از ویژگی‌های پسر پیدا کردی. یک، بددهنیش، دو، بیوفاییش.
بله.
شما نگاه میکنی خود بیوفایی، کسی که میاد رو قولش و تعهدش پس میزنه به این سرعت، خب طبیعتاً فردا نمیتونه یه فردی باشه که نسبت به شما چی باشه؟ متعهد باشه. پس خواهش من اینه که هم از یک طریق در حقیقت مدیریت تنهایی های خودت و افکار خودت و هم از طریق پیام مسنجی که من از یک مسئله دارم الحمدلله فرار میکنم، هرچند سخته، من با تو همدلی میکنم. دختر یا پسری که دل ببنده و بعد با دل بکنه، کار ساده ای نیست. اینجوری نیست که من وارد راحت از پشت خط به تو بگم که خیلی خوب بله تو بیا چی کار بکن، قطع بکن، خب اذیت میشی. ولی یادت باشه که بعد از این اذیت شدن تو به یک آزادی میرسی و به یک تجربه میرسی که انشالله میتونه به تو کمک کننده خیلی خوبی باشه. در خدمتتون هستم.
بله، خب همین که شما همیشه یادآوری میکنین که تشکر از اینکه این مشکلت و این مسئله رو با ما مطرح کردین آقای دکتر، خودش یک قدم هست که دوست عزیز ما میخوان مشکل حل شوه و بتونن که خودشان آزاد بکنن از این وابستگی.
بله بله، مرسی که شما میره باز مجدد این برنامه یادآوری کردین. واقعا قدم مهمی است که افراد برای کمک به خودشون برمی‌دارن و امیدواریم که این برنامه مثل همیشه بتونه حداقلی از راهگشایی رو برای اینا فراهم کنه.
زنده باشین، سلامت باشین. لحظات استراحت بفرمایید آقای دکتر، انشالله باز در خدمت شما خواهیم بود.
من خدمت شما هستم.
شما شنوندای عزیز اگر سوالی دارین که میخواین جوابش از کارشناسان برنامه بشنوین و شمارهایی که در آغاز برنامه اعلام کردیم و تکرارم میکنیم در این لحظه، برای ما سوالایتان رو بفرستین و مطالبتان رو بفرستین. در ایران 3800226 و در افغانستان 0794717144. این دو شماره برای پیامک هست، برای پیام کوتاه. و شماره تلگرام رادیو هم 0920-878-2012 هست و از این دو طریق شما عزیزان شنونده میتونین که با ما در ارتباط باشین، سوال بفرستین و یا اگر نظری دارین، پیشنهادی دارین، انتقادی درباره موضوع برنامه یا خود برنامه به دست ما برسانین.
همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم، در خدمت آقای دکتر مروارید. آماده هستین آقای دکتر بر طرح سوال بعدی؟
آقای دکتر مروارید سلام مجدد، صدای ما رو میشنوین؟
بله، من عرض ادب و سلام دارم، در خدمتتون هستم. بله.
یکی از شنوندگان عزیز ما نوشتند که کودکی دارم 3.5 ساله که موقعی که بازار میبریمش با مجرد اینکه چشمش به اسباب و سامان بازی در دکانها و مغازه‌ها میفته با صدای جیغ و با اصرار میخواهد که بخریم برش. اول که قبول نمیکنیم ولی اینقدر واویلا و ناراحتی را میاندازد که در نهایت تسلیمش میشیم. واقعا خسته شدیم، چیکار کنیم؟
خدمت این مادر گرامی عرض کنم که خوب به طور معمول کودک من، فرزند شما، در حقیقت داره رفتار طبیعی خودش رو نشون میده، یعنی همون چیزی که خیلی وقتا ما بزرگ‌ها تو سنین در حقیقت بالا گاهی اوقات میگه که بسازم خنجر نیشی زده پولان که هرچی دیده بیند دل کند
یاد.
حالا ما گاهی اوقات ما بزرگا هم نمیتونیم برو خودمونو بگیریم که بچه‌ای اسباب بازی میبینه، عروسک میبینه، چیزهایی رو میبینه که برای جالبه و به طور طبیعی تمایل داره همه چیز رو چی؟
داشته
باشه. خب پس تا اینجا نمیشه به کودک ایراد گرفت، اما شیوه تربیتی و برخورد شما چطوری باید باشه؟ ببینید تو بد اخلاقی های غیر زیانبار که در حقیقت بچه من هدفش جلب توجه و به دست آوردن رضایت من و شماه، گریه میکنه، به قول معروف علم شنگه به پا میکنه، خودش به زمین میندازه، دست و پا میزنه، شاید بیمحلی کامل بهترین روش باشه.
بله.
همون کاری که شما شروع میکنید اما متاسفانه ادامه نمیدید. توصیه من اینه که حتما تو اینجور موارد به کودکتون پشت بکنید یا از محل دور بشید، سعی کنید ارتباط چشمی و کلامی باهش برقرار نکنید.
بله، یعنی که برش بگوین که مثلا وارد بحث شون همراهش بگوین که نه نمیخریم، بعدن میخریم، یا بریم مثلا جای دیگه.
ما بخوایم همین ارتباط چشمی و کلامیه دیگه.
بله.
اصلا بچه انداخته زمین داره دست و پا میزنه، ولی وقتی ببینه که پشتشون رو کردن رفتن دارن کار خودشون رو میکنن، باشه مگر فقط یک جمله بخوام بگم، اونم یک بار، هر وقت آروم شدی حاضرم گوش کنم که چی میخوای بگی. اول آروم بشو، یعنی در حقیقت از این طریق فرزند من دیگه نمیتونه من و شما رو تو دست خودش بگیره، چون بچه ها خیلی راحت میتونن روانشناسی پدر و مادر داشته باشن که چجوری میتونیم اینا رو چیکار کنیم، خسته کنیم. اینا در حقیقت به نوعی استراحن بهشون میگیم مویگران سلطگر، با گریه میخوان چیکار بکنن؟ سلطگری بکنن، با علمشنگه میخوان شما رو خسته بکنن. توی این وسط اگه در حقیقت شما میتونید در حقیقت اشاره که کردم حتما با بیمحلی کامل پشت کردن و دور شدن، و نکته مهمش اینه که ارتباط کلامی و چشمی باش برقرار نکنید، مگر اینکه فقط یک جمله کوتاه هر وقت آروم شدی باید صحبت بکنم.
بله. آیا دکتر مروارید میشه یک عذرخواهی از شما بکنم و خواهش کنیم که این بخش به پایان برسانیم، به خاطر اینکه قرار است نمازی که بر جنازه حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی اقامه شوه ما از برنامه پخش بکنیم و فرصتی نیست دیگه، ببخشید.
بله، انشالله مبحث در روز دیگه انشالله در خدمت شما خواهیم بود.
تشکر،
لطف کردید.
ممنون از همکاریتان و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه امروز آهنگ زندگی رسیدیم. تشکر از اینکه همراه ما بودین، انشالله استفاده کرده باشین. اما همچنان که در اول برنامه هم اشاره شد که ارتباط قرار است که گرفته شود با مراسمی که در دانشگاه تهران در حال برگزاری هست، در مراسم نماز بر پیکر حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی. از این بابت همکاران ما در پخش این مراسم، بخشی از این مراسم در خدمت شما پوشش خواهند داد. سپاس از شما و خدایارتان.
خدا نگهدار.